هیچ فرقی نمیکنه فرزندشون 90 سالش باشه یا فرزندشون 2 ساله باشه، 1 ساله باشه، تازه داره حرف میزنه. یعنی باید فضای تعامل مهیا بکنی، فضای ابراز وجود، فضای گفتگو باید مهیا بکنی.
من دوباره یاد یکی از بحثام افتادم که همین چند جلسه قبل داشتیم میکردیم، نهایتش میرسه به همون همدلیه. وقتی آدم همدلی داشته باشه، حالا چه با فرزند چه تو محل کار، خیلی این اتفاقا بدونی که ای بخوای فکر کنی و برنامه‌ریزی کنی براش میافته دیگه.
دقیقاً، کاملا درست.
نکته دیگه یا آقای دکتر؟
نه، سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم. شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 30075 در طول هفته و در زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید، یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما را در جریان نظراتتون قرار بدید. و اگه صحبت‌هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیم با شما صحبت کنن. درباره دراماتراپی.
نمایش درمانی به افراد اجازه میده تا از قوه تخیل و توان انگار زدایی خودشون به عنوان پایه و اساس اجرای نمایش بهره ببرن. استفاده از این قوه و توانایی به بهترین شکل ظرفیت فرد رو برای حضور در دنیایی که بزرگتر از زندگی اونه به اثبات میرسونه. به قول مورینو، خیال زایی یک عنصر اساسی در هنره که به طور عام و در اجرای نمایش به طور خاص دیده میشه. فردی که در جلسات روان نمایشگری حاضر میشه، نه تنها میتونه صحنه‌های واقعی زندگیش رو بازنمایی و بازی کنه، بلکه تشویق میشه تا صحنه‌هایی رو که هرگز اتفاق نیفتاده یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد رو، یا اصلا نمیتواند اتفاق بیفته رو هم بازی بکنه و به تصویر بکشه. این صحنه‌ها غالباً عرضه کننده امیدها، ترسها و کارها و تحولات ناتمام روان انسانه.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی زهرا کولیبند، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر سعید سلطانی، صدابردار امین ریاضی، مجری گوینده بهناز بستاندوست، نویسنده، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمدعلی. برنامه رو به پایان میبریم با این بیت ملک و شعرهای بهار که میفرمایند: شغل خوبی زیر سر کن، دخل دار، جان بابا را به وراجی چه کار. شب و روزتون بر مدار خرد و فرزانگی. تا فردا که در همین ساعت به موضوع پرحرفی در محیط کار میپردازیم، خدا نگه دارید. روز بخیر دوستان عزیزم، برنامه نکته باریک تر زمور رو شنیدید از رادیو نمایش. دعوت میکنم بشنوید در این لحظه تکرار قسمت نهم نمایش باغچه‌بان رو به مدت 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغچه‌بان، برگی از زندگی میرزا جبار باغچه‌بان، نوشته علی دنیوی ساروی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، شمسی صادقی، سعیده فرزی، قربان نجفی، غلام حسن تسعیری، شهریار همزیان، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، اسماعیل بختیاری، سعید سلطانی، احمد لشینی، رؤیا فلاحی، مروارید کریمپور، مجید سهرابی، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، مسعود زنوزی راد، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی، مهرداد عشقیان. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، گوینده مهین نصری، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت نهم.
همراهان سلام، در مرور خاطرات جبار باغچه‌بان شنیدیم که او موفقیت‌ها و دشواری‌هایش را در تعلیم ناشنوایان به یاد می‌آورد. در آن زمان دستکم برای مدتی کوتاه بازگشت اصلان، همسر متواری آیلی، زنی که به همراه فرزندانش چون اعضای خانواده او بودند، آرامش را از آنان سلب کرده بود. جبار ترس‌های خود را به یاد می‌آورد و در 81 سالگی دیگر باره همان احساس رعب و دلتنگی را تجربه می‌کند. نگرانی‌های همسرش صفیه را در آن سال‌ها به یاد می‌آورد. آن هنگام که دومین فرزندشان سمینه هم به دنیا آمده بود. به یاد می‌آورد که سختگیری‌های دکتر محسنی مدیر کل فرهنگ آذربایجان چنان بالا گرفته بود که در غایت به انحلال باغچه اطفال تبریز انجامید. پس از آن به دعوت ابوالقاسم فیوزاد که آن زمان مدیر کل فرهنگ فارس شده بود، تصمیم به کوچ از تبریز به مقصد شیراز می‌گیرد. در شیراز فیوزاد دستور انتشار کتاب‌های آموزشی او را می‌دهد. و حالا با هم نهمین قسمت از سرگذشت را دنبال می‌کنیم.
بر این باور بودم که یک کودک که ذهنش از هر گونه دانستنی تهی است، بدون آموزش آموزگار زبان محیط پیرامون خود را یاد می‌گیرد و پر از دانستنی می‌شود. اما همین کودک وقتی به دبستان می رود نمی تواند از پس آموزش براید و مردود می شود. این پیش آمد خلاف نهاد او و قانون آفرینش کودک است. آموزش کودکان بر این پایه استوار است که کودک پیش از ورود به دبستان با مفهومهای گوناگونی در محیط پیرامون خود آشنا می شود و حتی بدون آن که واژه‌ای را به زبان بیاورد مفهوم برو، بیا، بنشین، در و پنجره و دیگر چیزهای اطراف خود را درک می کند. او چون این مفاهیم را می داند بدون تشویق یا تهدید واژه های مربوط به آنها را می آموزد. پس هر کودک هر واژه‌ای را برابر چیزی یاد می گیرد. باید دانست که راز یادگیری کودکان همین است. سپاس. صفیه بهتری؟
ساعت چنده؟
10 شب.
امشب چه زود تموم شد.
داری طعنه میزنی؟
نه واقعا.
بعد سخنرانی عصرم مستقیم اومدم خونه و رفتم تو کارگاه. داشتم چند تا وسیله جدید میساختم. بس ببینم. اوه امروز که تب داری؟
خودم که فکر میکنم بهترم.
غذا خوردی؟
می ندارم.
کل شقی های مرسوم صفیه.
بیشتر از تو.
من فقط در یه مورد اینجوریم.
وقتی پای کار در بیون باشه.
دقیقا.
میدونستم.
هی چت صفیه؟
میترسم زمان بگذره و توی دل سمینه کلی عقده جاییش جای مهر تو. عقده ندیدنت.
ندیدن من؟
قبول کن که کم میبیننت.
الان اینجوریه، همین که کارا بیفته به روال معمول خودش همه چی درست میشه.
اما خودت مرددی.
مرددم؟
این که به این زودی ها روال معمولی جوشه.
طوری حرف میزنی که انگار تو شغلی غیر کار من داری.
من الان بچه داری میکنم.
خب اینا هم بالاخره بزرگ میشن.
من چی؟ همچنان جوون میمونم؟
گله‌مندی؟
باید باشم.
خب اگه بخوای میتونی برگردی.
اون وقت بچه ها چی میشن؟
نمیدونم. شاید بتونم.
نه بچه ها اولویت اول منه. فکر میکردی جوابم جز این باشه؟
نمیدونی.
عجب. این که خیلی بد شد.
این که نمیدونم
عیب کار به من برمیگرده. آره حتما اینجوریه.
چرا داری با دلخوری حرف میزنی صفیه؟
این دلخوری از تو نیست، از خودمه. نتونستم اونجور که هستم نشون بدم. نتونستم خودم رو بهت ثابت کنم. اینجوریه که منو نمیشناسی.
اما منظور من این نبود.
جبار، دیروز داشتم جلوی آینه به صورتم نگاه میکرد. نباید ادامه بدم.
چی میخوای بگی؟
هیچی از گفتنش پشیمون شدم.
اما من میخوام حرفتو تموم کنی.
گفتنش منو شبیه آدمایی میکنه که در دری میزنن تا اون چه که تو وجودشون پنهون شده رو برای عوض کردن حالی یا وضعیتی عیان کنن. شبیه التماسه. من آدم ملتمسی نیستم.
جلوی آینه به صورتت نگاه میکردی، بعدش؟
هیچ، خودم رو دیدم، همین.
نه، من میگم که چی دیدی؟ تو صفیه دیدی تکیده، با صورتی رنگ پریده و چشمای غمگین. کنار دهنت خطی نازک دیدی که رو به پایین لغزیده. صفیه دیدی ناشاد، احتمالاً کمی مسن‌تر از اون چه که هست.
پس تو هم دیدی.
گمونت من غصه‌ای ندارم؟
اما چیزی تغییر نکرده.
نمیتونم وضع و عوض کنم. الان نمیتونم. ما در آغاز راهیم. حالا تو این حالی که سر میکنی محتاج تلاش بیشتری هستیم.
دایی جان
بیا تو گلوش.
بهتری خاله جان؟
خیلی بهتر از صبحم. چیزی شده؟
بچه ها خوبن؟
آنا جان هنوز بر نگشته.
چی؟
مگه جایی رفته بود؟
طرفای عصر رفت و دم بازار رو برگرده.
چرا زودتر نگفتی دختر؟
فکر میکردم هر آنی که برگرده، ولی بعدش تاب نیاوردم. بلایی سرش نیومده باشه.
این روزا کسی نیومده به دیدنش؟
فقط میمنت اومده.
کی؟
همسایه‌ای که باهاشون از مرن آشنایی داشت.
چیزی نگفت؟ خبری؟ حرفی؟
من که نشستم کنارشون نمیدونم.
منم سرم تو کلاس با بچه ها گرم بود.
یه چیزی هست.
به چی فکر میکنی میرزا جبار؟
گلوش برو ببین رختی لباسی چیزی بر نداشته؟
یعنی میگین کجا رفته؟
شاید مرند سراغ اصلان.
چی؟
آیلی رفته بود مرند. میمنت همسایهشان حامل خبری بود. از سر دلسوزی آمده بود سراغ آیلی تا بگوید بیماری سختی اصلان بیچاره را زمینگیر کرده. فردای آن روز در روز جمعه همراه با گلوش به مرند رفتیم. آیلی با دیدن ما بی دست و پا شد و به گریه افتاد. اصلان چنان لاغر و نحیف شده بود که شباهتی به آنچه در آخرین دیدار دیده بودیم نداشت. انقدر بیرمق بود که به سختی حرف می زد. چشمانش انقدر کم فروغ شده بود که گویی مرگ به همه توان در جانش خیمه زده بود و تنها مترصد مهلتی بود برای شبیخون آخر. در آن اتاق بویناک و کم نور و در آن بستر مندرس جز رنج ندیدم. گلوش فرو شده در بغضی جانکاه با چشمانی خیس از اشک پیشانی اصلان را بوسید و به ظرفی آب چهره بیرنگ و نزار پدر را شست. در فرصتی به بازار رفتم و با انواع مایحتاج به خانهشان بازگشتم. چند روز بعد به خواست آیلی بچه های دیگر را هم به مرند بردم تا در آن وضع کنار پدر و مادرشان سر کنند. اولین اولین چه خوب حالمو میفهمه. این موسیقی درون من
پدر.
پس چرا دست کشیدی؟
بیدارتون کردم.
تو که میدونی من نمیخوابم.
میخواستم تمرین کنم. نمیخوام سمین و 4 ماه دیگه تو وین ناامید کنم.
همه چی خوب پیش میره؟
کاش میشد که بیای.
فکر میکردم همیشه همون جور میمونم، مثل اون وقتایی که تازه کارو شروع کرده بودین. همین الان داشتم تو یاد داشتم چیزی رو میخوندم، یکی از اون خاطرات تلخ زندگیمو.
برای شما سختی های زیادی بود.
اما منظور من سختی ها نیست. اون خاطره تلخ باعث شد تا به یاد بیارم که اون وقت چقدر قوی بودم. اینکه با وضع سخت سفر کردن و از جایی به جای دیگه رفتن در اون دوران چه بی آزار و راحت. دوباره پیاپی از مرند به شیراز اومدم و از شیراز به مرند برگشتم.
چه کار سختی؟
چند بار گلو شدی دیگه اولین؟
گلو شو؟ خب گمونم خیلی. تعداد بگم؟
از اونجا به بعد گلوش تغییر کرد.
از اونجا به بعد؟ منظورت
از زمان مرگ پدرش؟
چه جور تغییری؟ چرا؟
ندامت، علامت خود.
یعنی گلوش قبلش جور دیگه ای بود؟
اون بدل شد به زنی تلخ و ملامتگر.
و باز هم ملامت خودش؟ نمیفهمم.
اصلاً پدرش کمتر از یک ماه بعد از کوچ دوباره خانواده به مرند مرد.
ولی گلوشی که من دیدم اغلب یه دختر خوشرو و شاد بوده.
ظاهراً آره، همین جوره، شاد به نظر میرسه، خندان. بله بله، اون معلم بود میدونی؟
میخواین بگین برای شغلش بود که ظاهرش رو حفظ میکرد؟
تنها دلیلش همینه.
کی دوباره برگشت؟
تقریبا یک سال بعد، سال 1311. اون وقت به اینجا آمده بودیم، تهران. یه روز در زدن، درو که باز کردیم گلوش بود با یه جامدان بزرگ به دستش. لاغرتر شده بود، انگار بزرگترم شده بود. با یه نگاه عجیب، انگار که سوزونده بودنش و دوباره با خاکسترش گلوش دیگه ای ساخته بودن. عجب عجب. ظاهرن مانع تمرینت شدم ها؟
نه نه، داشتم فکر میکردم.
به هر حال من به اتاقم برمیگردم تا هم به کارت برسم. راستی اجرای چند شب دیگه تون رو میبینم.
واقعا؟
تو اون تالار بزرگ قرار ترانه های برای کودکان خونده بشه، درسته؟
همینطوره.
بس احتمالاً جایی برای کودکی با موهای سپید هم پیدا میشه. میشه؟
بهترین جای سالن مال شماست.
مختزیز کسانی که دارای اطفال کرولال هستند و مایلند در مدت کمی نوشتن و خواندن و حرف زدن آموخته و از فقر و بدبختی که آتیه ایشان را تهدید می کند نجات یابند، از این تاریخ عصرها از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر برای ثبت نام به آدرس زیل مراجعه فرمایند. اطفالی که از نقاط دوردست فرستاده می شوند با شرایط خصوصی به طور شبان روزی پذیرایی خواهند شد. بدیهی است آقایان مراجعه کنندگان در مراجعه به این مؤسسه تسریع خواهند فرمود، زیرا وقتی عده اطفال به حد کافی رسید طفل دیگری قبول نخواهد شد. نشانی تهران، خیابان ناصر خسرو، مطب دکتر بهره‌مند. این اعلانی بود که در آذر ماه 1311 شمسی در روزنامه اطلاعات آن وقت به تاب رسید. دکتر بهره‌مند دوست شفیق و دانای من، مشوق و محرکم بود برای تأسیس دبستان ویژه کرولال ها. با آنکه قید و شرط سنگینی در آن اعلان وجود نداشت، اما از آن استقبالی نشد. یکی دو روزی گذشت و جز سوفیا دختر ناشنوای دکتر لبنان کسی مراجعه نکرد. در عوض مردم مرا شخصی کلاه بردار و شهرستانی پردوز و کلک می دانستند. بچه های محل هم سنگ می انداختند و شیشه های اتاق کلاس را می شکستند. دوباره
درست از بیره بوشم رد شد. میبینی اگه سمینه سمینه بودن.
چی میخواید از جون ما؟ چی میخواید؟
بیلیشون کن جبو، اونا فقط بچه هست، کاری میکنن که بزرگتره ازشون میخواد. صوفیا کجاست؟
تو کلاسه.
بهتر برگردی پیشش، اون وضعی که تو اومده بیرون حتما ترسیده.
بچه باهوشه، گمونم خیلی جلوتر از اون که فکرشو میکردیم راه بیفته. تقریبا اغلب کلماتو یاد گرفته.
فهمز خانم خیلی خوشحاله. میدونستی دکتر لبنان با وزیر رفاقتی داره؟
وزیر؟
باورت نمیشه نه؟ میگفت وزیر فرهنگ دکتر حکمت بارها به خونهشون اومده، حتی قصد داشته دکتر لبنانو به وزارت خونه ببره که نرفته.
نه
خانم دکتر، میگفت یه فکرایی تو سرشونه، میگفت برامون نقشایی کشیدن. پرسیدم چی؟ گفت حالا نمیگم، به وقتش میفهمید. گمونه چیه؟
نمیدونم،
دلم روشنه، شاید یه اتفاق خیلی خیلی خوب افتاد، کی میدونه.
کاش بشه که دیگران فقط ما رو ببینن، همین برای ما همین فقط کافیه. میرم باز کنم. بله
مهمون نمیخوام.
دکتر لبنان.
سلام استاد.
سلام سلام سلام، چه خوب کردین اومدین. بفرمایید بفرمایید. صفیه جان بفرمایید بفرمایید.
مزاحمت بی جا.
اصلا ما نیاز داریم به چنین رفت و آمده ای. صفیه.
بله. به 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 به. سلام.
سلام خانم.
سلام علیکم. من به قربونت صفیه جان.
برهناز جان خوش آمدید. باورتون نمیشه همین الان داشتیم از شما میگفتیم.
غیبت
کلی.
خانوم امروز به قصد مطبخ و با اندازی دود و دم محرک گوارش کلی هنرنمایی فرمود. بنده هم به عنوان دستیارشون پیشبند بسته و آماده.
زیر دست و پا بودم.
خانوم
والا سرمو که گردوندم ظرف آرد و چپه کردن رو فرش. یه فنجون و دوتا پیشلسی پلیسدار چک که خاله جان از فرنگ آورده بودن هم خود خاکش نکرد.
البته قرض اینم بود.
خلاصه به قصد کمک برام کاری ساختن سه برابر اونجا میبایستی باشه.
از اون همه هنرنمایی بنده و هرس خوری های بیوقفی فرهناز خانوم این کیک معطر حاصل شد که بفرمایید خدمت شما.
به به ممنون. آخه چرا این همه زحمت؟
زحمتی نبود عزیزم. بله. گفتم عصرونه بشینیم دور هم و کیک و با چایی بخوریم و یه گپی بزنیم.
کار خوبی کردیم.
صوفیا کجاست؟
با گلوش تو کلاسن. بریم تو بفرمایید.
حتما ممنون.
بچه ها رو تو کوچه ندیدین؟
بچه ها چطور؟
وای اینجا چرا اینجوریه؟
چیزی شده؟
کی پنجره ها رو شکسته؟
همون بچه هایی که تو کوچه دیدیم.
دومین باره که این اتفاق میافته.
یعنی چی؟
مملکت قانون داره.
آخه از کی شکایت کنیم؟ از جهل و نادانی؟
یعنی میخواین همینجوری دست رو دست بذارین و تماشا کنیم؟
باید بهشون نشون بدیم که راهمون غلط نیست.
راستش اومدنمون به اینجا دلیل دیگه ای هم داره.
در واقع با یه خبر خیلی خوب اومد.
خب
خیلی وقته که خبر خوبی به ما نرسیده عزیزم.
بگید دیگه، جون به لب شدیم.
راستش دیگه لازم نیست تو این محله بمونید.
نفهمیدم.
از اینجا بریم؟
اجاره خونه با این ابعاد تو هر محله دیگه کلی پول میخواد.
از کجا بیاریم؟
دوست قدیمی داریم که با خانواده یه سال میشه به فرنگ رفتن. خونه ای داره که چندان بزرگ نیست اما تو محله خیلی بهتر از اینجا واقع شده. خونه الان متروکه و خالی افتاده. چند وقت قبل با این رفیق شفیق در میون گذاشتم برای اجاره. فلفور پذیرفتن و ریش و قیچی رو سپردم به بنده. مقرر شد به رقمی که حقیر تعیین و مستجری که بنده تایید میکنم بدیم بره پیکاره.
ما هم گفتیم کی بهتر از شما؟
ما؟
مبلغش اجاره بها
همینی که برای اینجا میدیم همینقدر کافیه؟
مکانش نشونیش؟
چهارراه حسن آباد ته کوچه ترشتی، جاش عالیه.
خودمونم کمک میکنیم تا راه بیفته.
نگفتم میرزا جبار اون اتفاق خوب داره میفته. گفتم میدونستم.